بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که اشاره کردن فردا در سال تعطیل و مراسم سوگواری سبت اکبر امام حسن مجتبی برقراره. البته روز هفتم ماه صفر هم روز میلاد مسعود امام کاظم سلام الله علیه شمرده شده و هم روز شهادت امام مجتبی. اما سیر و سنت بر این بوده که اون مسئله شهادت رو مقدم می داشتن و مراسم سوگواری برپا می کردن. ما هم همین سیر و سنت رو ادامه می دهیم. امیدواریم که انشاءالله دوستان اهل بیت در مجلس شرکت کنند. و اما بحث ما به مناسبت بحث های عرفات رفت سراغ تقیه. بعد از آنی که ادله تقیه رو گفتیم، بقیه هنا امور، امر اول رو درباره این بود که آیا تقیه حتما باید در مقابل کافر باشه یا در مقابل مسلم هم تقیه ممکن است. به اندازه کافی من صحبت کردم، برمیگردم به عقب جمله اضافه کنم. گویا کسانی که میخوان خورده به شیعه بگیرن در اینجا چشم هم گذاشتن و تصور کردن تقیه که در آیات قرآن آمده امر تعبدیه و چون امر تعبدیه باید منحصر به موردش باشه، موردش هم کفاره. تقیه امر تعبدی و باید منحصر به مورد باشه و مورد هم در آیات کفاره، در روایت هم کفاره. اشتباه بزرگ اینا همینه. عرض کردیم تقیه یه امر تعبدی نیست، یه امر عقلی و عقلایی و فراگیر در تمام جوامع انسانی است، بر محور ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة که اون هم یک امر عقلی است دور میزنی. بنابراین از مورد القاء خصوصیت میشه و عرف میگه چه فرق میکنه کافر یا مسلم. منظور این از حفظ جان در مقابل شخص خطرناک، حالا این خطرناک مسلمان باشه یا این خطرناک کافر باشه، چه تفاوت میکنه؟ بلکه بعضی جاها قیاس اولویته و اون جاییست که این مسلمان از اون کافر خطرناکتر باشه. مثالش هم واضحه. این وهابی های تکفیری از هر کافری خطرناکتر هم. چرا؟ به علت این که اون کافر این برنامه ها رو نداره که یک کم و زیادی بشه فوراً بردارد گوش تا به گوش بباره و سر رو جدا بکنی یا سینه رو بشکافد و قلب رو در بیاره دندان بزنی. کافر این کار نمی کنی. اینا اشد و خطرن هستن من الکفار. قیاس اولویت میگه به طریق اولا باید از اینها تقیه کرد. شما قیاس ظنی غیر اولویت رو حجت میدونید، اما قیاس قطعی اولویت این رو شما قبول نداری. مورد آیه کافره، مورد میگه، مورد مخصص نی، ولی مورد آیه کفاره. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مورد مؤمنون در مقابل کافرینه. الا ان تتقوا منهم تقاه. اما نه مورد مخصصی، نه تقیه حکم تعبدیه. اینا معامله حکم تعبدی میکنن در حالی که نیست. به فرضم که حکم تعبدی باشه، قیاس اولویت ما داریم. من دیروز اشاره به قیاس مستنبت لله کردم که بعضیا مثل این که اصطلاح رو درست توجه نداشتن. ببینید، برای جاهایی هم لازمه. قیاس مستنبت لله این است که تصریح نشده، منصوص نیست، نه اولویت نه منصوصه. ولی ما به نظر عقل و عرف علت رو استنباط میکنیم و این دو رقمه. یه وقت استنباط ظنی حجت نیست، یه وقت استنباط قطعیه. مولا گفته لا تشرب الخمر، من استنباط قطعی میکنم که علتش مسکر بودنه. عرف و عقل استنباط عقلی علت میکنه که علت مسکر بودنه. خب این میشه مستنبط العله قطعیه، این اشکال نداره. ظنیه باشه اشکال داره. به علاوه عرض کردم اینجا قیاس اولویت داریم در بعضی از مصادیق، نمیشود اون را انکار کرد. بنابراین برخورد تعبدی به حکم تقیه اشتباهه و یه حکم عقلانیست. قرآن هم امضا کرده و تعبد خاصی هم در کار نیست. کافر و مسلم و مؤمن و اینها نداره. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عامه. بله گفتیم که عامه، در مقابل کافر، در مقابل مسلم، حتی در مقابل اهل خود مذهب نسبت به اهل اون مذهب، اونم شامل میشه. معیار این است که القاء نفس در تهلکه باشه یا حرج باشه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج باشه، معیار اینه. این امر اول تمام شد، برگشتیم امر اول دوباره، حالا میریم سراغ امر دوم و اون احکام تقیه است. گفتیم تقیه رو به احکام خمسه تقسیم کردن. موارد وجوب تقیه رو عرض کردیم دیروز. جایی است که اگر به جای تقیه اظهار کند خطر مهمی او رو تهدید میکنه، اما فی نفسه او قطع اعضاءه او الارضه یا امثال ذالک، و تقیه هم ضرری نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه. اظهار و شکستن تقیه خطرناک و تقیه خطری و ضرری نداره یا جزئیه. اینجا جز موارد وجوب می شود و مصداق لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، و در اینجا واجب است تقیه کردن به حکم عقل و نقل و آیات و روایات و اجماع همش. و اما دوم موارد حرمت تقیه است. اینا خیال کردن ما تقیه را همه جا واجب می دونیم. نه، مواردی داریم که تقیه را حرام می دانیم و اون جاییست که اظهار کردن اهم باشه. اظهار اهم بوده باشه نسبت به خطرات که تقیه بکنه. سه مورد شما در اینجا ذکر میکنیم که تقیه حرام هست. مورد اول این است که تقیه باعث وحن اسلام، شکست اسلام مسلمین میشود. اظهار باعث عظمت، باعث پیشرفت. اگر تقیه کنند ضربه به اصل اسلام میخورند. اگر یه چنین مواردی باشد باید خطر رو استقبال کرد و تقیه رو شکست. و مواردی از این قبیل هم بوده و خواهد بود که ما باید خطرات تقیه رو بپذیریم و تن بدهیم و قبول کنیم. شاید بله، شاید افرادی مثل حجر ابن علی، میثم تمار، بلال حبشی و افراد دیگری که تقیه را شکستند و خطرش رو به جان خریدن و جانش رو از دست دادن، شاید اون از همین موارد وجوب بوده. ولی این که می دیدن اگر تقیه کنند نام علی ابن ابی طالب، فضائل علی ابن ابی طالب، اینا ممکنه به کلی فراموش بشه و ولایت به خطر بیفته. جانشون رو سپر کردن و در اون فضای ظلمانی تاریک حکومت بنی امیه و بعدن هم عده‌ای در حکومت بنی عباس آمدن، در اون فضا تقیه رو شکستن و جانشون هم در این راه دادن. و از ابرز المصادیق، اینو دقت بفرمایید، من ابرز المصادیق قیام عاشورای امام حسین. امام حسین تقیه رو شکست، اصحاب یاران امام حسین تقیه رو شکستن، قیام کردن و این واجب بود، جزء مصادیقی بود که واجب بود، برای اینکه هم اسلام در خطر بود هم مذهب شیعه در خطر بود. قیام کردن و با قیامشون آمدن ضربه شدیدی به تشکیلات بنی امیه زدن. به اندازه این ضربه مؤثر بود که بعدن بنی عباس هم وقتی میخواستن قیام کنن شعارشون چی بود؟ الرضا لآل محمد. به عنوان رضایت اهل بیت قیام بنی عباس هم شروع شد. یعنی دیگه این رضا شد یه شعار بعد از آنی که تشکیلات کربلا به وجود آمد. و همینطور حضرت زینب عقیله بنی هاشم تقیه رو شکست در اون دوتا سخنرانی که در کوفه و شام کرد. خب میتوانست تقیه بکنه؟ حالا هرچیه شکستن تقیه رو، تقیه هرچه بود شکستن. و همچنین خطبه حضرت امام سجاد، اینا همه اظهار در مقابل استتار. تقیه استتاره، اینا اظهاره. اینا همش از مصادیقی هست که مصداق اظهار واجب بوده، شکستن تقیه بوده و اثرات بسیار مهمی داشته که استقبال خطر کردنش مانعی نداشته. حضرت زینب سلام الله علیه در اون گفتگوی با ابن زیاد طوری شد که جانش به خطر افتاد. ابن زیاد دستور کشتن حضرت زینب را داد. چرا؟ چون تقیه رو شکسته بود و با اون شدت با ابن زیاد برخورد کرد. خب اینا مصادیق حرام بودن تقیه است و وجوب اظهار. باز هم اگر ملایمت می کردن خطر کمتر بود، ولی اینا ملایمت نکردند و خطبه خوندند و تشدید کردند و شدت به خرج دادند و به استقبال خطرات بیشتر هم رفتند. اینا ممکن بود حتی اسیران قتل عام کنند، رفتند به استقبال خطر و اظهار بر استتار مقدم داشتند. این یه مورد از سه مورد که تقیه در آن حرامه و اظهار واجبه. و اما مورد دوم، اجازه جواز ما بس نداریم، ما پنج رقم داریم، حرمت داریم، وجوب داریم، جواز داریم، استحباب داریم، کراهت داریم، همش باید بیان کنیم. و اما مورد دوم، جایی است که اظهار خطری نداره، بی خود نباید ترسید، برای اینکه مسئله مسئله خلافی است بین عامه، مسئله مسئله خلافی است بین عامه. و من دست بسته نماز نمیخوام، دست باز میخوام، چون عده‌ایشون دست باز میخونن، حال من بیام تقیه کنم همه جا دست بسته نماز بخونم، در حالی که خود اونها هم دست باز دارن. یعنی اظهار خطرش توهمیه، خطر واقعی نداره. در اینجا هم تقیه رو باید شکست. ما در اینجا در باب پنج دو تا روایت، 25، کسی جدی 11 همون داره؟ من نیاوردم، نداریدم، بسیار. حال من یادداشت کردم اینجا. در باب 25 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، 5:25 حدیث صحیحه زراره است. قال قلت لهو، مزمر است، ضرری نداره. قال قلت لهو فی مسخ الخفین تقیه، آیا به جای پارو مسح کردن مسح خفین رو کفش مسح بکنن اینم تقیه داره؟ مختلفن اونا، بعضی هاشون روی خفین مسح میکنن. من در فرودگاه جده بود، منتظر هواپیما بودیم و دیدم دو نفر از اینا آمدن وضو گرفتن. یکی از اینا پاشو کاملا برهنه کرد و تمام پا رو زیر شیر شست. یکی هم از راه رسید یه وضو گرفت و رو کفشش یه مسی کرد و رفت. خب اینا هر دو در بینشون هست، چه دلیل داره ما در اینجا تقیه کنیم و مسی بر خفین کنیم؟ قال قلت له فی مسل خفین تقیه، فقال ثلاثتون لا اتقی فیهن احدا، سه چیز است که من از هیچ کس دارن تقیه نمی کنم. امام فرمود شرب المسکر، بعضی از اونها شرب مسکر اجازه می دادن، در حالی که عده زیاد اجازه نمی دن و صریح قرآن هم هست، بنابراین جای تقیه نیست. و مسح الخفین و متعت الحج، حج تمتع. می دانیم خلیفه دوم با حج تمتع مخالفت کرد، ولی خود اهل سنت هم گوش ندادن، حج تمتع رو مشروع می دانن. بنابراین وقتی در میان اونها حج تمتع هست، حرمت شعور مسکر هست، مسح خفین رو عده جایز نمی دانن، این چه جای این است که ما تقیه کنیم در اینها؟ حضرت فرمود اینجا جای تقیه نیست. نظر این است که اینجا جایی نیست که تقیه بشه. مخالفت نه، ولغ ما ولغ نی، هیچ خطری نداره. در واقع موضوع تقیه منتفیه، نه حکمش. این تخصیص حکمی نیست، موضوع منتفی شده. در همین باب، باب 25، این دقت کنید، قاعده کلیه حدیث 1 باب 25، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، التقیه فی کل ضروره. باید مثلا ضرورت باشه، این امور سگانه ای که امام اشاره بهش فرمودن ضرورت نبود، منتفی به انتفاع موضوع بود. التقیه فی کل ضروره و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، صاحبش آگاه تر است هنگامی که این ضرورت پیش میاد. کجا ضرورته، کجا ضرورت نیست. خب اینم مورد دوم. و اما مورد سوم که تقیه حرامه، لا تجوز التقیه فی الدماء، در خونریزی تقیه نیست. مثال بزنم، یکی از همین تکفیری ها کسی رو گرفته و میگه این محدود دمه، بعقیده او مسلمانه، بیگناهیه، اما میگه این محدود دمه، پاد به قتل برسه. آمد یه نفر شیعه رو یا مسلمان معمولی رو، معتدل رو اجبار کرد که باید اینو به قتل برسونی، ولا خودتو میکشم. از نظر او که آدم منحرفی است، این محدود دم، و به شما تکلیف میکنه که این محدود دم باید کشته بشه. اگر این بیاد اظهار کنه به این که بابا من اینو محدود دم نمیدانم، خودشو میکشه. آیا در اینجا برای نجات نفس اراقه دم مسلم بیگناه جایز؟ نه. تقیه روایت داریم، انما شرعت تقیه، شرعت تقیه لحقن دماء فاذا بلغت دم فلا تقیه. یه باب، اون بابش من اشاره کنم، ولو دوتاشون گشته بشه، ولو دوتاشون گشته. باب، ببینید، در همین ابواب امر معروف نهی از منکر، باب 31 راجع به همین تقیه در اراقه دماء که تصریح شده در اونجا، استدلال منطقی هم درش هست. تقیه برای این است که خون محفوظ بمانه، اگر باعث ریختن خون بشه که تقیه نیست، و خون کسی هم از خون دیگری رنگین تر نیست. المسلمون تتکافا دماؤهم، فرق نمی کنه، المسلمون تتکافا دماؤهم، خونه ها مساوی هست. نمی شود در اینجا خون دیگری بریزد برای اینکه یه نفر میشه، نه. تقیه برای این تشییع و حفظ خون بشه، وقتی باعث میشه خون ریزی که تقیه نیست. کی کشته بشه شهیده؟ بله، اگر خوبه، تعبیر خوبیه، اگر بیاد گوش به حرف اون شخص بده و عمل کنی میشه قاتل، اگر گوش نده کشته میشه شهیده، اشکال نداره. فبناء علی ذلک، سومین مورد از موارد حرمت تقیه روشن شد. عرض کردم باب 31، اصلا باب 31 دو تا حدیث داره، هر دو حدیثش در این باره است. من حدیث یادداشت نکردم ولی مضمون این است: انما شرعت تقیه لحقن الدماء فیضا بلغت دم فلا تقیه. اونم اگر مثل اون باشه اونم مشکله، اونم مشکله. حالا موارد جزئیشو بذارید دونه دونه. بنابراین این که خیال میکنن دشمنان ما تقیه رو همه جا جایز میدونیم، نه، مواردی داریم که حرام میدونیم. این سه مورد منحصرم نمیگیم هست، اگر مصالح مهم دیگری هم به خطر بیفته و از خون ارزش بالاتر باشه، بالاتر از جان انسان هم چیزهای هست، اگر باشه تقیه نمیتوان کرد. که سه موردش رو به عنوان نمونه عرض کردم. یه جا چی؟ موارد مختلفه. خب یه نماز داریم حرامه، یه نماز داریم واجبه. نماز بر حائض حرامه، بر غیر حائض واجبه. نمیشد یه موضوع مصادیق مختلف داشته باشه، حرام داشته باشه. روزه حرام داریم، روزه واجب داریم. روزه عید و قربان، عید فطر، اینها حرامه. روزهای دیگر، ماه رمضان واجبه. این چه حرفیه که میزنید؟ یه موضوع نمیشه هم حرام باشه هم واجب باشه. مصادیق مختلفه، معطل نشیم آقا. و اما مواردی هم هست که استحباب داره تقیه رو بشکنند. بله الان میخوام بگم، مواردی هست که استحباب داره تقیه رو بشکنند، ولی تقیه جایزه اما اظهار اهمه، بهتره. و مثالش همون دو موردی بود که در ذیل آیات تقیه گفته شد. یکی داستان عمار بود که فرمود پدر و مادرت کار خوبی کردن، اخذ به فضیلت کردن، تو هم کار مباهی کردی، اخذت به رخصه. یا در داستان مسیلمه یکی از اونها تقیه رو شکست و به قهر رسید، اخذ بالفضل. یکی نه، تقیه کرد و نجات پیدا کرد، اخذ بالرخصه. این معنیش این می شود که مواردی هست مستحب است تقیه رو ترک کنن، در این حال تقیه کردن هم جایزه. در مورد سبع ائمه ممکنه همین باشه که اگر چون سبع پیغمبر هم همین طور بود دیگه، در مورد سبع پیغمبر فرمود اونی که سبع نکرد و کشته شد اخذ بالفضل، فضیلتی را صاحب شد، و اون کسی که تقیه کرد و سبع کرد اون اخذ بالرخصه. حال درباره سبع ائمه بعید نیست همین باشه که موردی هست دارن سبع میکنن، مستحب است تن به کشتن بدهد و سبع نکند. اخذ بالفضل یعنی چه؟ ها؟ اخذ بالفضل یعنی چه؟ ترک تقیه مستحب. به من در موضوع بحثم اینه، و خود تقیه نقطه مقابلش میشه، یا مباح یا مکروه. نقطه مقابلش یا مباح یا مکروه، این نقطه مقابل میشه. بنابراین بعضی موارد هست که ترک تقیه مستحبه و تقیه یا مباح یا مکروه که نقطه مقابلون هست. شاید لحن حدیث هم لحن کراهت باشه در مورد تقیه. فبناءً علی ذلک، اجازه بدید، فبناءً علی ذلک ما تقیه هایی داریم، واجب تقیه هایی داریم، حرام تقیه هایی داریم، مباح یا مکروه و ضدش به اصطلاح مستحب موارد مختلفه. ما نباید همه رو با هم قاطی بکنیم. من یه حدیثی بگم و این بحث رو تمامش کنیم، فردا بریم سراغ، پس فردا انشاءالله سراغ اقسام تقیه، این مباحث مهمی که باقی مونده و همچنین اعمالی که با تقیه انجام میدن چه حکمی داره و همچنین نماز پشت سر اینها خوندن. این چند تا بحث مهم مونده، اینها رو باید بگیم. و اون حدیث من جلد 11 هم نیاوردم، اما مضمون حدیث بگم، حدیث جالبی هست. حدیث 9 باب 25 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. حدیث 9 باب 25 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، جلد 11 وسائل. عده‌ای آمدن برای ملاقات امام، شاد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بود، آمدند و حضرت راه نداد، مدتی موندن راه نداد، باز موندن راه نداد. خلاصه حضرت موافقت نکرد. بعد از کردن یا ابن رسول الله، این چه جفاییست در حق این دوستانت میکنی؟ اینا آرزو دارن بیان خدمت شما، روزها متوالی پشت سر هم در اینجا موندند و شما اجازه نمیدید. این چه کاریست که شما بی لطفی در حق ما میکنید؟ فرمود شما برای این است که ادعای میکنید شیعه اید و شما شیعه نیستید. شما ادعا میکنید شیعه اید و شیعه نیستید. عرض کردن چرا؟ فرمود لأنکم ترکت التقیه عند وجوبها و اخذتم بالتقیه عند حرمتها. شما اونجا که باید تقیه کنید نمی کنید، اونجا که نباید بکنید می کنید. این چه شیعه هست؟ این جالبه که حضرت اینو نشانه تشیع گرفته. جایی باید تقیه نکنید می کنید، باید اظهار کنید، اظهار نمی کنید تقیه می کنید. جایی باید تقیه بکنید نمی کنید، خودتون به خطر می اندازید. بنابراین این چه نام تشیع؟ نگید ما شیعه هستیم تا من راهتون بدم. معلوم میشه شیعه بودن به ادعا و خیال نیست، بلکه شرایط سنگینی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل